انجام دادن که 41 سال حاصلش این بوده. رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه که برای ما اهمیت نداره که این بشود یا آن بشود. از اون طرف سپاه پاسداران مثلا میبینیم میاد به نتایج نظرسنجی ها میپردازه و هی در ارتباط مثلا با برد آقای بایدن شادی میکنه. بعد از اون طرف وقتی که میبینن آقای ترامپ داره احتمالاً برای برنده شدن از انتخابات آمریکا در میاد، میبینیم که میان در رابطه با سامانه تیوار موشکی شروع میکنن دوباره صحبت کردن. از یک طرف یک بلبشویی هست که یک نظمی در این بی‌نظمی وجود داره که هر کسی برای خودش مثل ملک و طوایفیه، میدونین هر کسی برای خودش داره هر جوری که بخواد پیش میبره و هر کدوم از اینها فقط به فکر منافع و جیب خودشون هستن. از طرف دیگه خب یه سری حرفا زده میشه برای اینکه اون کسانی که در سپاه بسیج هستن، کسانی که در دولت هستن، اونها رو بتونن همچنان با خودشون داشته باشن و این ریزش رو سعی بکنن سرعتش رو کمتر بکنن. حالا امید به این داشته باشن که اگر یه فردی مثل آقای بایدن بیاد رو کار، چون هنوز سیاست خارجش مشخصه، میگن خب یک سالی وقت میبریم، دو سالی وقت میبریم تا بتونیم بیشتر بچاپیم و در دولت و قدرت و مقام و اینها بمونیم. اگر که نه این دری بشه، باید ببینیم چه سیاست تهدید و فشار رو با زورگویی بریم جلو. سیاست همون سیاسته، ولی خب با ادبیات مختلف استفاده میکنن. به قول آقای گوهرزاد از تقیه و همه راه‌ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن در اون جایی که هستن تا حد امکان بمونن و سوء استفاده های اقتصادی و سیاسی بکنن.
خب همونطوری که هر دو میهمان برنامه و شنونده های عزیز میدونن، شاید یک مسئله ای که خیلی الان مهم هست در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای ایران، برنامه هسته‌ای و موشکی ایرانه. میدونیم که آمریکا اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، بعد از اون تحریم ها رو برگردوند و تحریم های بیشتری رو هم علیه ایران اعمال کرد. اونچه که دولت دونالد ترامپ ازش به عنوان فشار حداکثری علیه تهران نام میبره، اونچه که برای شنونده ها و مخاطبان ما در ایران خب اهمیت زیادی داره، همین موضوع شاید باشه که تأثیر مستقیمی داره بر وضعیت اقتصادی در ایران، به دلیل اینکه بعد از اردیبهشت 97 دیدیم که قیمت ارز روند صعودی به خودش گرفت، روندی که همچنان ادامه پیدا کرد تا هفته‌های گذشته، و همینطور به هر حال مبادلات ایران با سایر کشورها، وضعیت واردات و صادرات، فروش نفت و مسائلی از این دست. بسیاری از تحلیلگرها و فعالان سیاسی میگن ایران راهی نداره جز مذاکره با آمریکا، حالا چه جو بایدن برنده این انتخابات بشه چه دونالد ترامپ. آقای گوهرزاد، شما هوادار حزب دموکرات هستید، اگر نامزد حزب دموکرات برنده بشه، این مذاکرات که با ایران ممکن هست انجام بشه چه تفاوتی میتونه داشته باشه با مذاکراتی که با آقای ترامپ ممکنه انجام بده ایران؟
من نخواست اشاره بکنم که من هوادار هر گونه مذاکره بین هر کشوری با کشور دیگر هستم. من فکر میکنم که مذاکره کشورها میتونه راه ساده تری رو پیش روشون بگذاره. این که مذاکره جمهوری اسلامی با بایدن یا با ترامپ میشود به ماندگاری حکومت جمهوری اسلامی کمک کنه، مسئلهش جدا از این که این دوتا بخوان با جمهوری اسلامی چگونه مذاکره بکنن و چه تفاوتایی داره. اون چه که مهمه این است که مذاکره ای که چه بایدن انجام بده چه ترامپ با ایران انجام بده همانند مذاکره پیشین نخواهد بود، برای اینکه عملکردی که پس از مذاکره پیشین پیش رو داشتن، دیدن که ایران به زیاده خواهی های خودش پایان نداده و این رو در راه مردم خودش این امکان برجام رو هموار نکرده. یعنی اون کسی که از برجام سود برده باشه مردم ایران نبودن. به این ترتیب آمریکا توان خودش رو، چه بایدن باشه چه آقای ترامپ باشه، برای این که میدونیم در آمریکا مسئله این توافق‌ها و قراردادها باید در کنگره مطرح بشه. اون توافق پیشین هم اسمش تفاهم بود، فقط تفاهم کرده بودن، هیچ گونه قراردادی و یا هیچ گونه گفتگویی بر اساس نوشتن یک قرارداد نبود، تفاهمی بود که این کشورها با هم داشتن. برای همین هم این تفاهم به سادگی قابل ریزش بود. با بیرون اومدن آمریکا ایران هم شروع کرد به بیرون آمدن و دنبال مسائل دیگه خودش بود و اروپا موند و این کشورهای دیگه. من فکر میکنم تفاوت چندانی نخواهد داشت شیوه مذاکره. حتی فکر میکنم که آقای ترامپ پیش قدم تر بشه برای مذاکره تا آقای بایدن. آقای بایدن بسیاری از مسائل رو باید حل کنه از راه قانونی کنگره و سنا وارد بشه. آقای ترامپ همون گونه که عاشق رهبر کره شمالی و یا عاشق آقای اردوغان و یا عاشق پوتین هست میتونه به راحتی عاشق آقای خامنه‌ای و یا حسن روحانی هم بشه.
خانم گلستان، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم. البته برجام تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت یک توافق به هر حال الزام آور بوده برای همه طرفینی که امضا کردن این توافق رو. میخوام ازتون بپرسم که اساساً آقای بایدن اگر انتخاب بشن، با توجه به اینکه گفتن که برمیگردن به برجام، نیازی هست به مذاکره‌ای با ایران و اینکه شما موافق هستید که آقای ترامپ خیلی اونطور که آقای گوهرزاد گفتن خیلی زود بخوان به مذاکره با ایران برگردن؟
من اساساً هرگز نمیتونم ایران رو با کره شمالی و یا سوریه و کشورهای دیگه مقایسه بکنم، چون هر کشوری خاصه خودش رو داره. اما بیشتر میتونم جمهوری اسلامی رو با کشورهای مثل حکومت‌های مثل حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه بکنم. در نتیجه بیشتر شباهت به اون دولت و حکومت داره تا مثلا کره شمالی. یکی این نکته رو می‌خواستم بگم. نکته دومی که به هر حال جمهوری اسلامی افرادی درش هستن، به خصوص از کسانی که همچنان طرف اصلاح طلبان هستن، که تصور میکنن با روی کار آمدن آقای بایدن میتونن همون امکاناتی رو که در دولت باراک حسین اوباما داشتن، از همون امکاناتی که پشت پرده مذاکرات انجام میشد، مثلا در راه رو یکی با لیوان قهوه وای میساد که رئیس دولت جمهوری اسلامی رو ملاقات بکنه، و یا پولهایی که نقد به ایران داده شد، در این تصور هنوز هستن که میتونن با تشکیل یک ویترین جدید اصلاح طلبی دوباره بتونن پایین میاد. این یک به نظر من توهم باطل که غیر ممکنه.
یعنی که شما آقای بایدن رو سیاستهاش رو متفاوت میبینید با آقای اوباما؟
نه، من سیاستهاش رو متفاوت نمیبینم. جمهوری اسلامیه که متفاوت شده. جمهوری اسلامی 4 سال پیش تونست با میچینی که ساخته بود هم قدر رو فریب بده، هم بخشی از مردم رو به پای صندوق‌های رأی ببره برای آقای حسن روحانی با همون انتخاباتی که ما میگیم انتخابات آزاد نیست. اما امروز به جایی رسیده که دیگه در آبان گذشته مردم تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی مشخص کردن. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. در نتیجه ما رسیدیم به یک حکومتی که کاملا چهره واقعیش مشخصه. اگر هر دولتی که در آمریکا سر کار باشه با یک فرد مشخص باید مذاکره بکنه، اونم علی خامنه ایه. مگر اینکه میگم تصوری که اینها دارن که میتونن مثلا با دولت بایدن بتونن پشت پرده بشینن غیر شفاف مذاکره بکنن، شاید چیزی نصیبشون بشه که اونم غیر ممکنه، چون اون دولت هنوز اولا سیاست خارجش مشخص نیست، باید از کنگره و سنا و همه اینها بگذره که خودش به 1-2 سال طول میکشه و این رو بهش آگاهی دارن. منتها میگن ما توی 1-2 سال میتونیم وقت بخریم و از این فرصت برای خودمون سوء استفاده بکنیم، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ نظامی در منطقه. اما در ارتباط با دولت ترامپ که در 4 سال گذشته نشون داده، من فکر میکنم بدون شک شروطی رو که گذاشتن، حتی اگر که گفته میشه که من حاضرم پای میز مذاکره بشنم برای اینکه پیش شرط‌ها رو راجبش بحث بکنیم، میدونیم که آقای ترامپ من فکر می‌کنمشون بخواد بیاد بره با روحانی بشینه مذاکره بکنه، میخواد با شخص اول این حکومت مذاکره بکنه. آیا علی خامنه‌ای حاضر از اون مقام قدیسی که برای خودش ساخته پایین بیاد و بره بشینه پای میز رو مذاکره با ترامپ برای اون 12 علاوه یک شرطی که گذاشتن مذاکره بکنه؟
بله، حالا باید منتظر بود و دید. خانم گلستان، شما به یک نکته اشاره کردید که این رو می‌خوام به عنوان یک سوال مطرح بکنم. به اعتراض‌های آبان 98 و تغییری که جامعه ایران کرده طی 4 سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده، به هر حال در سالهای گذشته ما نقاط عطفی در ایران داشتیم، از دیماه سال 96 که اعتراضهای وسیعی صورت گرفت نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران، در مرداد 97 این اعتراضها ادامه پیدا کرد و اوجش رو شاید در آبان 98 ما شاهد بودیم که ابتدا نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض‌های آغاز شد، اما به سرعت این اعتراض‌ها تبدیل شد به اعتراض‌های ضد حکومت جمهوری اسلامی و حتی شخص اول ایران آیت الله خامنه‌ای رو هم هدف گرفت. اعتراض‌هایی که ابعاد وسیعی پیدا کرد، بین 300 تا 1500 نفر به روایت‌های متفاوتی کشته شدند در خیابان‌ها و تعداد زیادی بازداشت شدند. از اون به بعد بود که جمهوری اسلامی یک فاصله‌ای شاید بگیم تقدیم پیدا کرد با شهروندانش. آقای گوهرزاد، این تغییرات سیاسی داخل ایران رو شما چگونه می‌بینید و چه ارتباطی می‌بینید با دولت آمریکا؟ به خاطر اینکه اونطور که می‌بینیم الان کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان ایران بیشتر چشم دوختن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا اینکه انتخابات ایران براشون مهم باشه.
من یه نکته خدمت رو از کنسان به قطنامه 231 که شاره فرمودین، اون پس از برجام هست، یعنی ضمانت اجرایی برجام هست. برجام هنوز هم یک تفاهم نامه است و یک قرارداد نیست، ولی به هر حال این سر نامش با اختلاف نداریم و در عمل کردش. اون چی که شما میفرمایید در این ذلتی که مردم و خستگی که مردم از این حکومت پیدا کردن و به اینکه هیچ راهی برای خودشون، برای جلو رفتن خودشون در زمان کنونی از برابر سرکوبی که جمهوری اسلامی میکنه نمیبینن، هر گونه چیزی رو مجوزی میدونن برای رهایی خودشون. تصور میکنن، من بازم تاکید میکنم، تصور میکنن که تغییر حکومت در آمریکا، تغییر ریاست جمهوری در آمریکا، آمدن ترامپ خیلی راحت میتواند به نجات مردم کمک کنه، در حالی که چنین چیزی نیست. برای اینکه اگر آقای ترامپ علاقمند به نجات یک کشور در زمینه ویژه‌ای بود که به صد مسئله مهم مردم ایران حقوق بشره، چون کشورها مسئله اقتصادیشون مسئله دیگریست، مسئله روابط خارجیشون مسئله دیگریست، ولی مسئله مهمی که در ایران وجود داره حقوق بشر، اگر بپذیریم که هست، اگر آقای ترامپ علاقمند به حقوق بشر بود چقدر وقت لازم داشت؟ 4 سال، 4 سال و 1 روز، 4 سال و 1 ماه، 4 سال و 1 سال، چقدر دیگر؟ تا همین 4 سال کرده بود. اگر آمریکا هیچ نگاه کجی به عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که حتی ترکیه ای که حقوق بشر رو رعایت نمی کنه به هم پیمانش هست نمی اندازه، باید این مسئله رو که به ایران هم نگاه بد خواهد کرد آقای ترامپ در زمین حقوق بشر بگذاریم کنار. آمریکا برای مردم ایران کاری نخواهد کرد، چه بایدن چه ترامپ، این مردم ایران هستن که باید خودشون این کار رو انجام بدن.
خانم گلستان، میخوام نظر شما رو بپرسم. آقای گوهرزاد معتقد هستن که آقای ترامپ برای مردم ایران کاری نمیکنه، ولی مردم ایران به هر حال چشم دوختن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ما میبینیم که آقای ترامپ طرفداران بسیاری داره در میان شهروندان ایران و کاربران شبکه های اجتماعی. شما با نظر آقای گوهرزاد موافقید؟
ببینیم آخه بستگی داره چه زاویه‌ای نگاه کنیم. من در جایگاه آقای گوهرزاد نیستم، شهروند آمریکایی نیستم، حق رأی ندارم و منافعی در اون کشور ندارم. من به عنوان یک شهروند ایرانی صحبت میکنم که سیاست آمریکا رو در راستای منافع ایران راجبش فکر میکنم. تغییر دولت در آمریکا نه تنها در ایران بسیار تاثیرگذار هست که در همه اروپاش هم تاثیرگذار هست. دیشب ما همه تا صبح بیدار بودیم، فقط ایرانی ها نبودن، نیجری ها نبودن، در همین کشور فرانسه که من در ساکن هستم هر کسی رو که میشناختم تا صبح بیدار بودن، نظر میدادن، فکر میکردن، بحث میکردن، تمام رسانه ها آلمان بله. همه کشورهای جهان.
حالا اگه بخوایم تمرکز کنیم روی ایران خانم بله. گلستان،
میخوام بگم که تاثیرگذار بر همه جا، حتی کشورهای بله. پیشرفته. وای به حال کشوری که 41 سال گفته مرگ بر آمریکا، از گروگانگیری شروع کرده تا به امروز، و ایران رو با یک دیپلماسی دشمن پرور به یک انزوای کامل رسونده، در صورتی که ما امروز باید یک کشوری بودیم حداقل در سطح کره جنوبی، در بهترین حالت ژاپن و آسیا باید می‌بودیم، ولی رسیدیم به کجا؟ به منزوی ترین کشور جهان. من فکر می‌کنم که از منظر یک شهروند ایرانی که شما اشاره کردین که چرا مردم دل بستن بیا به این شکل، برای این هستش که فکر می‌کنم به هر حال نخستین دولتی بود که بارها به فارسی توییت زد، نخستین دولتی بود که به سازمان‌های حقوق بشری پاسخ داد، در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با اعدامی‌ها صحبت کردن، در رابطه با خواست اینکه حقوق بشر هم در کنار 12 شرط گنجانده بشه، وزیر خارجه آمریکا آقای پومپو در 19 دسامبر 2019 در اون سخنرانیشون به علاوه 1 رو صحبت کردن که حقوق بشر رو هم در کنار این شروط برای جمهوری اسلامی قائل میشن. اینها رو مردم می‌بینن، می‌شنون. از طرفی خب فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی میاد، هرچند که داره بر مردم هم خیلی فشار میره، ولی یه جا میگیر به مرگ میگیرن که به تب راضی میشن و یا یک بار از این جریان خلاص بشیم. همون اتفاقی که برای آپارتاید آفریقای جنوبی افتاد، یعنی از یک سو فشارهای حداکثری و از یک سو درگیر کردن نقض حقوق بشر، تبعیض نژادی باعث شد که اپوزیسیون قوی بشه و حکومت فرو پاشیده بشه. این که امروز دولت آقای ترامپ این رو گسترش بده، البته بخشش بر دوش اپوزیسیون هم هست، بخشش بر دوش اپوزیسیونی هستش که در داخل کشور کنشگرانی که شجاعانه اومدن میگن علی خامنه‌ای باید استعفا بده، باید